بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. تا اینجا ثابت شد و آراء مختلفی هم مطرح شد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خواستش بنابر تلازم نیست. مثلا اگر مولا امر به قبله کرد، استقبال للقبله کرد، معناش این نیست که حتما امر به استدبار جدی کرده باشه. معناش این نیست، فقط استقبال الالقبله وجوب دارد ولی استدبار الالجدی وجوب ندارد. مرحوم صاحب کفایت در اینجا اشکالی رو مطرح کرده است و اون اشکال این هست که ما یک قاعده مسلمه داریم که عبارتند از عدم خلو الواقع عن الحاکم. اون قاعده عبارتند از عدم خلو الواقع عن الحاکم. هیچ واقعه و عملی از اعمال مکلف نیست که خالی از حکم باشد. یعنی تمام اعمال ما دارای حکمی از احکام خمسه هستند. این قاعده مسلمه. اگر چنانچه ما گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست به نحو تلازم، معناش این است که بعضی از افعال ما خالی از حکم باشند. مثل همین استدبار الجدی فعلا من افعال الانسان، طبق بیان شما که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست به نحو تلازم، پس باید استدبار الجدی حکمی نداشته باشد. استدبار جدی نباید حکمی داشته باشد و این برخلاف قاعده مسلمه عدم خلو الواقع عن الحاکم. خود صاحب کفایه در این ارتباط جواب دادند مراد از اون قاعده مسلمه این است که هیچ واقعه و هیچ فعلی از افعال خالی از حکم بالفعل نیست. حکم واقعی نیست، اصلاحی میکنم، خالی از حکم واقعی نیست، ولی ممکن است علی‌الظاهر حکم بالفعلی نداشته باشد. پس مراد از اون قاعده مسلمه این هست که هیچ واقعه و عملی خالی از حکم واقعی نیست، حتما دارای حکم واقعی است، ولی اون حکم واقعی در حالت به شأن باقی میماند و بالفعل نمیرسد. منظور قاعده این هست. پس اون قاعده هیچ منافاتی با گفته ما ندارد. ما میگوییم وقتی استقبال الالقبله واجب شد استدبار الجدای خالی از حکم است، منتها خالی از حکم بالفعله، ولی در واقع دارای حکمی هست. پس این گفته ما منافاتی با اون قاعده ندارد. خب من عبارت صاحب کفایه رو میخونم خدمت شما. قال صاحب الکفایه و عدم خلو الواقع عن الحاکم فهو انما یکون به حسب الحکم الواقعی للفعلی. فلا سلام علیکم و رحمت الله، فلا حرمت لذت من هذه الجهه ایضا. خالی نبودن واقعه و عمل مکلف از حکم، این مربوط به حکم واقعی است نه حکم فعلی. بنابراین حرام نیست ضد، مثلا فرض کن استقبال قبله ضد چیه؟ استدبار جدیه، این حرام نیست، حکمی ندارد از این جهت. از این جهت کدوم جهت؟ یعنی جهت فعلی بودن، و الا نسبت به واقعی چرا حکم داره؟ در واقع میکنه حرام باشه. بل علی ما هو علی، بلکه هم حکمی که قبلا داشته الان هم دارد، منتها حکم واقعی. لولا الابتلاء بالمزاده للواجب الفعلی، اگر نبود ابتلای اون زد با واجب بالفعل. واجب بالفعل ما همون استقباله که زدش می شود استدبار جده، که زد استقبال قبله من الحکم الواقعی. الا ما هو علی من الحکم الواقعی، و الا استدبار جده داره حکم واقعی هست، منتها حکم فعلی نداره. کفایت الاصول جلد 1 صفحه 186. خب من چند تا تذکر در این ارتباط بدم خدمت شما. تذکر اول در مورد این است که این جوابی که مرحوم صاحب کفایه دادن به اشکال مبتنی بر پذیرش تعدد مراتب حکم هست، کما اینجا مرحوم صاحب کفایه مراتب حکم را پذیرفته است. توضیح و ذلك در مورد اینکه حکم دارای مراتبی هست یا نیست دو قوله. قول اول این است که حکم دارای مراتبی است. حالا چند مرتبه وجود دارد اختلافی است. یک قول این است که مرتبه اول مرتبه اقتضا است. مرتبه اقتضا همون مرتبه وجود مصالح و مفاسد است. همان مرتبه وجود مصالح و مفاسد است که در اصطلاح حکم را در این مرحله و مرتبه میگن حکم اقتضایی یا حکم در مرحله اقتضا. دوم مرحله انشاء، یعنی شارع بر اساس اون مصالح و مفاسد حکم وجودی و یا استحبابی اگر مصلحت داشته باشد، و یا حکم حرمت و کراهت اگر مفسده داشته باشد، و اگر چنان که یک چیزی مصلحت و مفسدش مساوی بود حکم اباحه‌گر می شود و انشاء می شود. پس مرحله دوم مرحله انشاء حکم است و جعل حکم است. مرحله سوم مرحله فعلیت هست. و اون ابلاغ حکم هست به مکلف. مرحله چهارم مرحله تنجز هست و اون این که مکلف تمام شرایط انجام فعل را داشته باشد و اون این که مکلف دارای تمام شرایط انجام دادن داشته باشد. که حالا بعضی ها معتقدن مرحله فعلیت با مرحله تنجز یکیست و اون این است که حکم به مکلف ابلاغ بشود و مکلف شرایط انجام دادن را داشته باشد. اینو میگن فعلیت و تنجز. درسته، یعنی مرحله چهارمی دیگه در کار نیست، چهارم و سوم یکیه در واقع، به گونه ای که اگر مکلف انجام نداد اقام می شود و اگر انجام داد ثواب او داده می شود. درست شد؟ این مراحل احکامه. بعضی دیگر می گن خیر، احکام مراحل ندارد، یک مرحله بیشتر ندارد و اون مرحله چیه؟ فعلیت و تنجز. حالا جوابی که صاحب کفایه به اون اشکال داد بنابر پذیرش مراتب احکام هست و الا اگر مراتب و مراحل حکم پذیرفته نشود کما ذهب الیه بعض العامه، جوابی که صاحب کفایه به اشکال دادن جواب درستی نخواهد بود. خب این یک نکته. نکته دوم، مرحوم محقق مشکینی، اون مشکینی با این مشکینی فرق میکنه، مرحوم محقق مشکینی از جمله کسانی است که حاشیه زده بر کفایه، بسیار حاشیه عالمانه است. اونجا مرحوم مشکینی برای که تکمیل کند حرف صاحب کفایه را میگوید بعضی از روایات ما دلالت میکنند بر این که بعضی از احکام، بعضی از وقایع و اعمال انسان حکم ندارند، منتها مرادشون حکم بالفعله، یعنی حکم بالفعل ندارند و الا حکم واقعی دارند. درست شد؟ ما این مطلب را از بعضی از روایات استفاده می کنیم. مثلا تو روایت داره که ان الله سکت عن اشیاء، اشیاء غیر منصرفه دیگه، ان الله سکت عن اشیاء، خدا سکوت کرده بعضی از اشیاء، بعضی از اعمال، لم یسکت عنها نسیانه، سکوت نکرد از بخاطر این که عرض کنم خدمت شما خدا یادش رفته، نه، حکم بعد از احکام رو بیان نکرده است، نه بخاطر این خدا یادش رفته بیان کند، نه این نه. بلکه منظور این است که این احکام خدا گفته انشاء کرده ولیکن شرایط به فعلیت رسیدن نداشته، ولذا ما فکر میکنیم این فعل و حکم، این فعل و عمل و واقعه حکمی ندارد، نه حکم دارد در واقع ولی بالفعل حکمی ندارد. من خود عبارت مرحوم مشکینی که تو حاشیه چاپهای سنگی کفایه آمده میخونم خدمت شما، مشکینی آره، قال المحقق المشکینی فی حاشیته علی الکفایه، فی حاشیته علی الکفایه و یشهد لما ذکرنا، شاهد گفته ما، همون گفته‌ای که صاحب کفایه گفتم، همون گفته‌ای که صاحب کفایه گفت، گفت مراد از اون عدم خلق به واقع از حکم، حکم واقعی است نه حکم فعلی، درست شد؟ یعنی هیچ عملی از اعمال انسان خالی از حکم واقعی نیست، حتما داره، ولی اونی که ما میگیم نداره بعضی از افعال حکم بالفعل ولا حکم واقعی داره، و اون قاضی مسلمه اشاره به حکم واقعی است. و یشهد لما ذکرنا من ان عدم الخلوب انما هو فی الاحکام الواقعیه للفعلیه. این قاضی مسلمه عدم خلوب مربوط به احکام واقعیه است نه احکام فعلیه. خب شاهد بر حرف ما نسبت به این قاضی ما نقل عن سید الموحدین علیه السلام، روایتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. چیه؟ ان الله تعالی سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا الخبر، الخبر فان نسیانها، البته تو حاشیه مشکینی اینه، من عین حاشیه مشکینی میکنم، فان نسیانها، ایشون نوشته نسیانها ولی به نظرم غلطه، باید سکوتها باشه. فان نسیانها، شما تو پرانتز بنویسید از صحیحا، فان سکوت عنها، سکوت خداوند از این، عرض کنم خدمت شما، اشیا کنایتا ان عدم بلوغها الی المرتبه الفعلیه، کنایه از این است که به مرتبه فعلیت نرسیدند، بلکه این احکام باقی همچنان در مرحله انشایی باقی ماندند، درست شد؟ پس های مشکی میگه این حدیث که میاد خداوند سکوت کرده، سکوت کرده به این معنی است که احکام در مرحله انشا باقی ماندن و به مرحله فعلیت نرده. این منظور از اون روایت. خب شفایت الاصول، شفایت الاصول چاپ سنگی جلد یک صفحه 210، حتما به حاشیه این کتاب مراجعه بکنیم. من اصل روایت رو بخوانم تا بتونیم جواب مرحوم آقای مشکینی رو بدیم. اصل روایت اینه: قال صدوق و خطب امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام، مرحوم صدوق نقل میکند که سخنرانی میکرد امیرالمؤمنین، خطبه میکند، سند روایت موجوده، منتها دیگه اینجا ثبتش کرده، تو مشیخش وجود داره، مشیخه صدوق. فقال، اصل حدیث اینه، فقال، کی قال؟ امیرالمؤمنین دیگه علیه الصلاه و السلام. فقال ان الله حد حدودا، ان الله حد حدودا فلا تعتدوه، فلا تعتدوها، خداوند یک حدودی رو مشخص کرده است، از اون حدود شما عبور نکنید، از اون عبور، از اون حدود عبور نکنید شما. مثلا از حدود حرام ها عبور نکنید، نسبت به واجبات بی اعتنا نباشید. و فرض فرائضه، و فرایضی برای ما قرار داد خداوند، واجباتی، الزاماتی، فلا تنقصوها، نقص نکنید این فرایض را، از یک حدودی و واجباتی و چیزایی نجعل کرده و واجبات و حرام ها و الزاماتی چیز کرده، گروه اونجا. و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن، و از یک سری چیزا هم دیگه خدا هم سکوت کرده، ولی سکوتش به خاطر نسیانش نبوده، تو نه به خدا یادش بره، و از یک سری احکام افعال ما خلاصه سکوت کرده به خاطر که یادش رفته، نه اینطوری نیست. فلا تکلفوها رحمتا من الله لکن، که سکوت کرده تکلیف نکرده به خاطر چیه؟ رحمت بله به خاطر رحمت است. آدرس روایت هم که گفتم نگفتم، یک وسائل شیعه، وسائل شیعه جلد 18 صفحه 129، الان طبق چاپی که من دارم صفحه 129 باب 12 از ابواب صفات قاضی حدیث 61، حدیث 61
که دلیل رحمت نیومده.
آره.
بعد از
پیامبر
دیگه
نیومد. نه حالا عرض میکنم، الان توضیح میدیم خدمت شما. در اینجا ما میگیم گفته، یعنی تمسک مرحوم مشکینی بر خصوص این روایت برای اینکه ثابت کند که مراد از اون قاعده مسلمه احکام واقعی هستند نه احکام بالفعل، تمسکش به این روایت صحیحه. چرا؟ چون این روایت قبلش دارد، قبلش دارد که ان الله حدد حدودن، حدودی رو مشخص کرده، و فرض فرائضه، و فرائضی را فرض کرده و واجب کرده و الزام کرده است. درست شد؟ حالا در مقابل این رو قراره و سکت عن اشیا، و در مقابل بعضی چیزهای دیگر سکوت کرده است. این مقایسه بین حد حدودن و فرض فرائضن، بین این طرف لنگه، طرف دیگری و سکت عن اشیا و سکوت کرده، ما چی رو میفهمیم؟ از این مقابله و مقایسه این رو میفهمیم که در بعضی موارد جعل و انشاء کرده احکام را، ولی نسبت بعضی از وقایع سکوت کرده، انشاء نکرده است. نه اینکه انشاء کرده است ولی بالفعل نشده، نه اینطوری نیست. معلوم شد یا نشد؟ نه، دوباره توضیح میدم خدمت شما. تمسک مرحوم مشکینی به این روایت برای اینکه ثابت کند گفته ما، که گفته ما مخالف با اون قاضی مسلمه نیست، که قاضی مسلمه گفت احکام، احکام واقعی برای تمام وقایع و افعال است، ولی بالفعل ممکن است بعضی از افعال حکم نداشته باشند. درست شد؟ فرمودند آقای مشکی، گفتند این گفته با گفته ما که میگیم که در ازداد حکم یکی واجب، حکم دیگری واجب نیست و حکمی نداره، اینا با هم دیگه منافاتی ندارن. دلیل ما روایت امیرالمومنین رضی الله سلام هست، دلیل ما روایت امیرالمومنین، که امیرالمومنین فرمود چی؟ بله ان الله سکت عن اشیاء ولم یسکت نسیانه، سکوت کرد. سکوتش به معنای کنایه از اینه که بالفعل نشدن احکام، ولی در واقع احکام وجود داره. درست اونجا جواب آقای مشکلی، تمسک به خصوص این روایت صحیح نیست. چرا؟ چون در این روایت مقابله و مقایسه وجود دارد بین حد حدودن و فرض فرائضه، این را مقابله کرده با سکوت. حد حدودن مسلم به معنای انشاست، فرض فرازن به معنای انشای احکامه، در مقابل این سکوت رو قرار داده است. باید از این مقابله مراد سکوت چی باشه؟ عدم انشا. بارک الله، عدم انشاست. یعنی اصلا خداوند برای یک سری از افعال سکوت کرده، درست شد؟ یعنی انشاء نکرده است. درست اونجا؟ پس تمسک مشکینی با توجه به این مقابله که در این حدیث است، تمسکش درست نیست. بله، مرحوم مشکینی میتواند به روایات دیگر برای گفته خودش تمسک کند، به روایات دیگر. منتها قبل از این که روایات دیگر رو بگیم باید دقت داشته باشی در کلام بحث مفصلی است که آیا ائمه اطهار مثل خداوند و پیامبر مشرع هستند یا فقط مبین هستند. این بحث مفصلی است در علم کلام. بعضی معتقدند که ائمه فقط بیان کننده احکام هستند، یعنی وقتی که احکام به مرحله انشاء رسیدند، وقتی شرایط فراهم نشد ابلاغ نمی شوند. در بعضی موارد یعنی شرایط فراهم است و بیان می شوند اون احکام به مردم. نمونه هاش زمان پیامبر اکرم، آیه حرمت شرب خمر نازل شده بود بر پیامبر، پس حکم انشاء شده، ولی پیامبر ابلاغش نکرد. چرا؟ چون تعدادی از اصحاب پیامبر شراب می‌خوردن، نمی‌دونستن هم حرامها، نمی‌دونستن، بالاخره در میان جامعه جاهلیت زندگی می‌کردن، طبق عادتی که داشتن. چطور دیگر را سیگار می‌کشتن؟ این هم سوال بود. چطور دیگر را شرب خمر می‌کردن؟ این هم شرب خمر می‌کردن. تا یواش یواش به صورت‌های مختلف آیات متعدد راجع به شرب خمر آمد، دیگه پیامبر حرمتش را ابلاغ کرد. درست شد؟ حالا یک سری احکام دیگر هم داریم طبق روایات که اینها در دوره امام زمان ابلاغ می شوند، به گونه ای که مردم خیال می کنند دین جدیدی آمده، در حالی دین جدیدی نیست. یک سری احکام بوده زمینش فراهم نبوده تا ابلاغ بشود از جانب ائمه بعدی، مانده در دوران امام زمان علیه السلام امام ابلاغ بکنه. مرحوم مشکینی میتواند به این گونه روایات تمسک کند که یک سری احکام هستن انشاء شدن، احکام واقعی هستن انشاء شدن و وجود دارن، ولیکن به مرحله فعلیت نرسیدن و ائمه امام زمان علیه السلام اونها را ابلاغ میکنند. ما تا عرض کردم این تمسک میکنه روایت هم مبتنی بر این است که ائمه مشرع نیستند، و الا اگر پذیرفتیم که ائمه مشرعند باز هم تمسک این روایت صحیحه نخواهد بود. درسته تا اینجا؟ اینم درسته. نکته سومی هم وجود داره برای فردا انشاءالله. تا اینجا ما ثابت کردیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص دستی نیست. حالا امر به شیء مقتضی نهی از نقیزش هست یا نیست؟ میمونه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.